前面都按照这个سخن در دو اشکالی بود که در صورت سوم و چهارم مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح فرموده بودند. خلاصه این شد که اشکال اول که وارد بر هر دو صورت بود که مانع عقلی و شرعی در رابطه با این دو صورت بیان فرموده بودند و هر دو را هم وارد دانستند و عرض کردیم که هیچ یک از این دو امر به عنوان مانع وارد نیست و علاوه این صورت سوم و چهارم بنابر این فرض اشکالی ندارد. اما اشکال دوم که فعلا محل بحث است اختصاص داشت به صورت سوم و اون اباحه در مقابل عوض بود. این اشکال تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که می‌فرماید و اما الکلام فی صحت الاباحه بالعوض سواء صححنا اباحه التصرفات المتوقفه على الملك ام خصصنا الاباحه بغيرها. ایشون می‌فرماید حالا ما کاری نداریم به این که اشکال اول را وارد بدانیم که در نتیجه اباحه تصرف اختصاص پیدا می‌کند به خصوص تصرفات غیر متوقفه على الملك، یا اشکال دوم رو اشکال اول رو وارد ندانیم که وارد ندانستیم نتیجتاً تمام تصرفات چه متوقفی علل ملک چه غیر متوقفی علل ملک همه اونها مترتب میشد بر این دو صورت. علی حال این اشکال در اینجا هست، یعنی خلاصه میخوام بفرمایید که این اشکال ربطی به اشکال سابق ندارد. اشکال سابق وارد باشد یا نباشد، این اشکال اختصاصی در خصوص صورت سوم که اباحه در مقابل عوض بود وارد است. و اون اشکال اینه که در اینجا ما چهار جهت را باید بحث کنیم. یکی این که اساساً اباحه مع العوض داخل در چه قسمی از انواع معاملات است؟ آیا این بیع است، اجاره است، صلح است، آریه است؟ به هر حال چیه؟ این باید مشخص بشه. چون در این قسم سوم معامله‌ای که مرکب از اباحه و تملیک باشد وجود ندارد. ما چنین معامله‌ای توی معاملات نداریم. کدوم نوع از انواع معاملات هست که یک طرف اباحه باشد و طرف دیگر چی آقا؟ تملیک. چون نیست لذا ما ببینیم این داخل در کدوم قسمه. آیا داخل در هیچ قسم از اقسام معاملات نیست و نتیجتا معامله مستقله می شود، یا نه داخل در نوعی از انواع معاملات هست؟ اگه نوعی از انواع هست اون نوع کدوم هست؟ این باید بحث بشه. جهت دوم، پس اولین جهت این شد که اصلا چنین معاملهی ما تحت عنوان بیع داریم یا تحت عنوان اجاره است یا تحت عنوان صلح است یا خیر. اگر داخل در نوعی از انواع معاملات باشد یا نه معامله مستقلهی باشد، جهت دوم از بحث، آیا اساساً این معامله صحیح است یا فاسد؟ پس مرحله دوم در صحت و فساد او باید بحث بکنیم. مرحله سومی که باید مورد بحث قرار بگیرد اینه که بر فرضی که صحیح باشد این معامله، آیا از معاملات لازمه است یا از معاملات جایزه؟ اینم جهت سوم از بحث. جهت چهارمی هم در اینجا داریم، این است که اگه بر فرض معامله لازمه باشد، لزوم او لزوم تکلیفی است یا لزوم وضعی؟ خب فرق دارد در مقام عمل که لزوم تکلیفی باشد و طوریست و لزوم وضعی باشد طور دیگریست. پس این جهات اربعه که در این مورد بحث شده است در صورت سوم باید بحث بشود. پس اباحه در مقابل عوض باید این جهات چهارگانه را درباره او بررسی کنیم بعد ببینیم در طی بحث از این جهات چهارگانه در واقع اشکال دوم هم مطرح می شود که اختصاصی است و جواب از اون اشکال هم اگر باشد باید بیان بشود. اما جهت اولای از بحث این است که این معامله داخل در بیع نمی تواند باشد. چرا؟ زیرا بیع چیزا انشاء تملیک عین به عوض، بیع مطلق مبادله مال به مال که نیست تا شامل بشود اونجایی را که مثلا شخص اراده کرده باشد اباحه مال را در مقابل عوض، که یکی از دو طرف اباحه را قصد کرده باشد و طرف دیگر تملیک را، پس بیع نمی شود باشد. کما اینکه اجاره هم نیست، چون اجاره علل مشهور عبارت است از تملیک منفعت به عوض و در محل بحث ما واضح است که تملیک نیست به عوض، چون اینجا اباحه است به عوض نه تملیک، اباحه تصرف است به عوض. داخل در آریه هم نیست، آریه تعاریفی شده است. بعضی ها ادعا کردن آریه تملیک منافع است مجانن، خب این مورد اشکال است، چون اگر تملیک باشد و منفعت ملک شخص بشود میتواند واگذار به غیر کند، ولی در باب آریه شخص نمیتواند واگذار به غیر کند مگر با اذن معیر. بعضی ها گفتن که نه، آریه عبارت است از ایجاد حق انتفاع برای مستعیر. علی حالین در ما نحنوفی نه تملیکی وجود دارد و نه ایجاد حق انتفاعی وجود دارد، بلکه اباحه تصرف است. اباحه تصرف نه به عنوان تملیک است نه به عنوان ایجاد حق انتفاع. مرحوم شیخ رضوان الله علیه احتمال داده است که این قسم داخل در چی باشد؟ آقا صلح. شیخ انصاری رضوان الله علیه احتمال این را دادن که اباحه در مقابل عوض داخل در صلح باشد. عبارت چنین این است که الا ان یکون نوعا من الصلح لمناسبت له لغتا لانه فی معنى تسالم على امرين بناء على انه لا يشترط فيه لفظ الصلح كما يستفاد من بعض الاخبار الداله على صحته بقول المتصالحين لك ما عندك ولي ما عندي. چون احتمال دادن که داخل در صلح باشد، جهتش این است که میفهمه تناسب لغوی هم بین مفاد صلح و اباحه در مقابل عوض وجود دارد. چرا؟ چون وقتی که طرفین احدهما به دیگری میگوید من این مال را برای تو اباحه کردم در مقابل فلان عوض، اون طرف مقابل هم عوض را تملیک میکند بین آقای مبیه، کانه سازش کردن که در ازای اباحه این طرف او تملیک کند مقدار معینی از مال را به این شخص. پس این یک نوع تسالم و سازش است، به لغت فارسی سازشی است با یک دیگر. صلح هم معنای لغویش چیست؟ از سازش. پس بنابراین تسالم و سازش که معنای لغوی صلح است با ما نحنفی سازش دارد، لذا داخل در صلح می دانن. بعدم شاهد ذکر می کنن که در بعض از روایات هست که تعبیر لکه ما اندک و لی ما اندی، اصل این روایت را هم بنده یادداشت کردم اینجا در وسائل جلد 13 در از محمد ابن مسلم از حضرت باقر سلام الله علیه هست، عن ابی جعفر علیه السلام فی رجلینه کان لکل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا یدری کل واحد منهما کم له عند صاحبه وقال کل واحد منهما لصاحبه لک ما عندک ولی ما عندی. دو نفرن آقا، یک چیزی از اون شخص پیش این آقاست، یک چیزی از این آقا پیش اون آقاست، اما چه مقدار هست که نمیدانن. بعد میبینن که خب بخوان بیان و بررسی بکنن و اینها. مثلا فرض کنین، مثال واضحش عرض بکنم، دو نفر بودن با هم یک مغازه‌ای داشتن که جنسی رو میفروختن. حالا اینها جدا شدن از هم، از وسط هم دیوار کشیدن، مثلا دو تا برادر بودن با هم مشترکاً کار می‌کردن، حالا دیوار کشید. یه مقدار اجناس این آقا میداند که مال اینه ولی پیش اون واقع شده، اون طرف اونه. بخوام بیان اینا رو به اصطلاح بررسی کنه، یکی یکی زیاد وقت میگیره و بعدم اینا ارزش مالی چندانی هم نداره، تقارب قیمت هم تقریبا هست. لذا با هم میان میگن آقا بیایم این کار بکنیم، هر چقدر از من پیش تو هست مال تو باشد و هر چقدر از تو پیش من هست مال من باشد. لکه ما اندک ولی ما اندی، یعنی اون چی که مال تو هست پیش منه مال من باشد، اون چی که مال من هست پیش توست مال تو باشد. این درسته یا نه؟ امام علیه السلام در جواب فرمودن لا بأس اذا ترازه یا و تابت انفسهما، اگه راضین و به هر حال این را قبول دارن هیچ اشکالی ندارد. خب پس بنابراین در بحث صلح همین تسالم و طیب نفس کفایت میکند. در مورد بحث این آقا که اباحه کرده است برای طرف مقابل، او پذیرفته این را دیگه، همین قبول کرده. اون آقا هم که تملیک میکند، این آقای مبیح قبول کرده است. پس بنابراین این یک نوع توافق و سازشی است که بین طرفین واقع شده است. لذا ما به دین داخل در صلح بدانیم. روایتی دیگری هم هست که باز وارد شده در همین مضمون، در بحث مصالحه زوجین هست. اونجا هم همین مضمون را دارد که تعبیر در کتاب نکاح ابواب نشوز حدیث 11 صفحه 51 از طبق کتابی که بنده دارم، از حضرت صادق سلام الله علیه است. قال سألته عن قول الله عز وجل و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعرازن، این معنای این آیه شریفه چیست و این آیه شریفه چه حکمی رو میخواد بیان بفرماید؟ امام علیه السلام فرمودن هیه امرأتون تکونو عند رجل، زنی است که شوهری دارد و یکرهها، اون مرد از این زن خوشش نمیاد. فیقول لها انی اريد ان اطلقك، که من قصد دارم که طلاقت بدم. و تقول لها لا تفعل انی اكره ان تشمت بی ولكن انذر في ليلتي فازع بها ما شئت. این زنم به این مرد میگه که من دلم نمیخواد که خیلی مثلا به عنوان یک آدم بعد جنس به تعبیر مشهدی یا جلب مثلا مطرح کنن، یه مهلت یک شبه به ما بده. بله، و انذر فی لیلتی، در همین یک شب مهلت بده. فعز ابها ماشه تو تا دنی شب من تصمیم خودم بیرم کارهایی که لازم دارم انجام بدم. و تقول لها بله و ما کانه سوا ذالک من شی فهو لک و دعنی علی حالتی، هر چقدر غیر از اون این عزعه فعزعه به ها ماشه تو، یعنی چیزایی که میخوام بردارم از ابجناس و جهیزیه و وسائل و فلان اینا که دارم، اینا رو بردارم. تو همیجی میخوای طلاق بودی بگی بلنشو برو که نباشه، یه مهلتی بده تا اینا رو بده. بعد و ما کان سوازاله، چیزایی رو که من برداشتم که برداشتم، هر چی گرد موند اونها چی؟ فهوه لک و دعنی علا حالتی، به همین وضع این یک شب رو مهلت بده تا من با حال خودم با آرامش بتونم چیزایی رو که میخوام بردارم بردارم. این رو میگن فهو قوله تعالی فلا جناح علیهما ایصلحا بینهما صلحا. حضرت میفرماید آیه شریفه ای که دارد که اگر بخوان صلح بکنن، و یعنی این مورد را از مصادیق همون صلح قرار دادن که اگر بخوان صلح بکنن جناحی بر طرفین نیست، یکی از مصادیقش همینه که این زن و مردی که با هم دعوایی از زن بخواد مرد میخواد زن را طلاق بدهد، اینا وقتی آمد این زن گفت که من هر چی که میخوام از او بخا فی لیلتی ولکه ما سوا ذلک، این که انهو عبارت رای این است که لکه ما اندی و لکه ما اندک، لی ما اندی و لکه ما اندک، این به جای لی ما اندی، یعنی هرچی که من گرفتم از اموال در این شب مال من باشد، بقیه چیزهایی که من ماسوازاله که اینا همه برای خودت باشد. اینم حضرت می فرمان از مصادیق صلح. پس ببینیم به طبق این بیان امام صادق سلام الله علیه، در صلح عبارت مصالحه، عبارتی که دلالت بر صلح کند، اون چنین عبارتی لازم فقط مفاد صلح باشد، مفاد تسلیم و سازش باشد اما ماده صلح به کار برده شده باشد یا نشده باشد. پس این هم از مواردی است که از مآخذی است که دلالت دارد که در باب صلح صیغه خاصه‌ای که از ماده صلح باشد ضرورت و لزومی ندارد. خب در این ادعای شیخ انصاری است. پس مرحوم شیخ انصاری در واقع اشاره به دو تا روایت دارن، یکیش صریحا ذکر کردن، دومیش هم عرض کردیم که این دو تا روایت دلالت دارد که مانحنفی هم از قبیل صلح باشد، ولو این کلمه‌ای که صریح در لفظ در معنای صلح باشد چنین کلمه‌ای به کار برده نشده باشد، ولی ماده مفاد صلح و معنای صلح صریحا آمده است. پس تصریح به لفظ لازم نیست، تصریح به معنا کفایت می کند و در اینجا گرچه تصریح به لفظ نشده است اما تصریح به معنا شده است. در قبال فرمایش شیخ انصاری همون جوری که مستحضرید مرحوم شیخ رضوان الله علیه در سابقه هم اشکال کردن در نظیر این مورد در اون صور قبل که اون جارم خواستن مرحوم شیخ داخله در صلح کنن، این اشکال شد. اشکال این است که آقا صلح عقد است، هر عقدی متشکل است از انشاء و قبول. پس انشاء مفهوم صلح ولو لفظ صالح تو نیست اما مفهومش باید انشاء بشود تا عنوان صلح به خود پیدا بکند. و در مورد روایت و همچنین در مانحنفی انشاء صلح نشده است، صلح انشاء نشده. در مورد بحث ما انشاء اباحه کرده است، طرف مقابلم انشاء تملیک عوض می کند. در مورد روایت هم انشاء به اصطلاح کون المال لحب کرده است، طرف مقابلم انشاء باز کون المال برای این طرف مقابل خودش کرده است. پس انشاء صلح نشده است. پس نه مورد روایت بنابراین می شود مورد صلح از مصادیق صلح باشد و نه ما نحن فیه بنابراین مبنا می شود از مصادیق صلح باشد. البته جواب از این اشکال را در مورد روایت می شود داد ولی نسبت به مورد بحث ما نمی شود داد. اشکال بعض اکابر این است که خلاصه باید انشاء صلح بشود. میگیم در مورد روایت گرچه لفظ با لفظ صلح انشاء صلح نشده است ولی انشاء مفاد صلح و معنای سازش شده است. همین که طرفین به یکدیگر میگن لکه ما اندک و لی ما عندی، یا احد طرفین میگن لکه ما اندک و لی ما عندی، اون میگه قبل تو، همین در واقع انشاء مفاد صلح است. پس لفظ صلح انشاء نشده است ولی معنای صلح انشاء شده است. این حرف را در مورد روایت میتونیم بگیم. یا وقتی اون زن میگه که امشب رو مهلت بده، من به هر حال چیزایی که میخوام بردارم بعد بقیهش مال تو باشد، اونم قبول میکند و امام میفرماید این از همون موارد چیزایی است که و این بله و این فلا بله فلا جناح علیه ما یصلحا بینهما صلحا از مصادیق این است. این در مورد این دو روایت قابل قبول هست اما در ما نحنفی این حرف رو نمیتونیم بزنیم. چرا؟ برای خاطر اینجا بحث است به اصطلاح سازش به این معنا نیست، زیرا در اینجا طرف میگه آقا من اباحه تصرف کردم برای تو با عوض، اون هم میگه من تملیک عوض میکنم در مقابل این اباحه. دیگه بحث و الا معنای سازش اگر یادتان باشد ما عرض کردیم معنای صلح در تمام معاملات هست. پس لازمش این است که بگه همه معاملات داخل در چی؟ صلح باشند و همه مصداق صلح باشند و صلح در حقیقت شامل جمیع انواع عقود بشود، ولی که این حرف رو کسی نمیزند. پس در مورد روایتین این اشکالی که بعض اکابر کردن وارد نیست، زیرا ما در صلح بیشتر از این که تصریح به سازش و مضمون صلح بکنن نداریم و لفظ صلح حتما لازم نیست به عنوان تحت عنوان صالح تو که کذا به کذا در میان بیاد تا داخل در صلح و مصداق صلح باشد. پس صراحت لفظ لازم نیست ولی صراحت معنا لازم است. اما در محل بحث ما اشکال بعض الاکابر وارده برای خاطر این که در مورد بحث ما نه صراحت لفظ وجود دارد نه صراحت معنا. این قول که در اینجا خب یک نوع توافقی کردن، میگیم این معنا در همه ابواب معاملات وجود دارد، در بیع متعارف هم بایع و مشتری توافق دارند، تا ترازی و توافق بینشان نباشد که اقدام بر معامله نمی کنند. در باب اجاره هم موجر و مستأجر یا اجیر و مستأجر توافق دارند، لولا توافق که اقدام بر اجاره نمی کردند. پس بنابراین علی هذا معنای لغوی صلح را اگر در نظر بگیرین همش هست، اما تحت عنوان سازش بر دو امری که داخل در به اسلام عنوان صلح از نظر انواع معاملات بشود، این معنا استفاده نمیشه در اینجا. وجه اینه که در الان بالمطابقه وقتی این آقا میگه ابحت لک تصرف در این دار را، چی استفاده میشود؟ رضایت دارند، ولی به عنوان سلی به عنوان اباهه دارد. الان چی میکند؟ اصلا اونی که منشه هست اباهه هست، اباهه محل عوض. طرف مقابل هم اون چه که
منشه سلی با منشه
اباهی
چه
فرق؟ یک وقت است که به عنوان توافق میگد آقا من چون با شما سازش بر این میکنم این بالمطابقه میاد، ولی به عنوان سل هم نیست، اما این معنای تسالم و توافق. اما اینجا بحثی اون نیست، اینجا چون توافق کردن میگن من نه اباحه میکنم بر تو تصرف را در مقابل اون عوض. بله اصل به اسم ترازی تا در طرفین نباشد اصلا اقدام به معامله در هیچ نوعی از انواع معاملات نمی کنن. اما در باب ما نحنفی با صلح تفاوتش اینه که در صلح اگر در صلح به حسب مضمون طرفین اقدام بر تسالم میکنن، مستقیما تسالم مد نظرشان است، متعلق تسالمشان میشه و چی؟ این به اصطلاح تصرف یا تملیک امثال زاله. ولی در ما نحنفی بالمطابقه اباحه است، این اباحه لازمه ترازی طرفین است، یعنی ترازی نمیداشت یا بگین همراه هست با ترازی، اما اونی که مد نظر طرفین هست این اباحه است، طرف مقابل تملیک عوض است. این آقا حاصل بیانی است که مرحوم شیخ دارن، ولی کن تتمه بحث دارد ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله. شما ان شاء الله سالما غانما ان شاء الله.